خودش خواهد برد. ایشون نوشته که این سیل ویرانی بر جای نمیگذارد. آقای نعمت احمدی حقوقدان هم در یادداشت در روزنامه قانون تاکید کرده که این انتخابات پرشورتر از انتخابات 24 خرداد سال 92 بوده. روزنامه ایران در تیتر یک خودش با عنوان شکوه اقتدار ملی نوشته در اتفاق کم سابقی شعبه های اخذ رأی از ساعت اولیه صبح روز جمعه شاهد حضور مردم بوده و تا ساعت پایانی شب هم ادامه داشته. این موضوع این روزنامه پیام رأی مردم از نگاه دولت مردان رو هم منعکس کرده و نوشته که حضور گسترده در انتخابات نشان میده که مردم مایلن که سیاست‌های اقتصادی و همچنین دیپلماسی دولت آقای روحانی تداوم داشته باشه. روزنامه اعتماد هم از قول سعید حجاریان از چهره‌های اصلاح طلب در صفحه یکی خودش نوشته که ما با مجلسی بهتر از مجلس پنجم روبرو خواهیم شد. آقای عباس عبدی هم در یادداشت که در روزنامه اعتماد منتشر کرده نوشته که پسا انتخابات در ایران باید بر اساس موازینی میان اصلاح طلبان و اصولگرایان به سرانجام برسه. روزنامه شرق در تیتر یک از قول محمد رضا خاتمی نوشته که اصولگرایان معتدل راه خودشون رو جدا کردند. و روزنامه دیگری که در این زمینه در تیتر یک خودش استقبال کرده روزنامه شهروند است با عنوان حکم ملت از مشارکت حداکثری مردم در انتخابات خبر.
خب حالا بریم سراغ روزنامه اصولگراها. نگاه روزنامه نزدیک به اصولگرایان به انتخابات روز جمعه چطور بوده؟
در میان روزنامه های اصولگرا نگاه های متفاوتی به انتخابات روز گذشته بوده. از جمله روزنامه ها روزنامه خراسان هست که با تیتر لبه که مردم عکسی از شهروندان رو منتشر کرده که در انتخابات شرکت کردن. اما همین روزنامه در یادداشتی نوشته که یکی از ثمرات مشارکت روز گذشته بازگشت اصلاح طلبان به عرصه سیاسی ایران هست که بعد از انتخابات سال 88 در واقع اونها حضوری نداشتن. منتها روزنامه خراسان تاکید کرده که اصلاح طلبان باید احتیاط کنند در بازگشت به قدرت. روزنامه کیهان در تیتر یکی خودش نوشته که روز گذشته مردم با حضور پرشورشون در انتخابات به رهبر جمهوری اسلامی و فراخوان او لبیک گفتن. و روزنامه رسالت هم با تیتر رأی قاطع ملت به عزت اقتدار و امنیت ملی گزارشی در زمینه برگزاری انتخابات منتشر کرده. این روزنامه البته در سرمقاله خودش با عنوان دموکراسی های بی سر نوشته که دموکراسی که در ایران هست جمهوری اسلامی هست و سر داره و به همین دلیل به مشکلات امنیتی دچار نمیشه. روزنامه وطن امروز از تخلفاتی خبر داده که به نوشته این روزنامه دولتی ها انجام دادن. و روزنامه جوان هم در یادداشتی با تیتر در جمهوری اسلامی آزادی نیست از کسانی که نسبت به عدم وجود آزادی در ایران انتقاد میکنند ایراد گرفته و گفته که این انتخابات نشون داد که ایران کشور آزادی است.
شهرام خیلی کوتاه نگاهی بندازیم به روزنامه‌های اقتصادی، پیامد این انتخابات رو این روزنامه‌ها چطور ارزیابی کردن؟
دو روزنامه اقتصادی امروز گزارش‌هایی منتشر کردن در ارزیابی پیامدهای انتخابات بر وضعیت اقتصادی کشوری. که از این روزنامه‌ها روزنامه تعادل هست که نوشته مردم روز گذشته گام اول برجام اقتصادی رو برداشتن. و روزنامه دیگر هم روزنامه تجارت هست که نوشته که شکوفایی اقتصادی با مجلسی منفعل امکان پذیر نبود و مجلس آینده مجلس فعالی خواهد بود که در همکاری با دولت میتونه گره‌گشای بسیاری از مشکلات باشه.
شهرام رفیع‌زاده بود که برامون نگاهی داشت به روزنامه‌های چاپ تهران و خبرهای مهمی که در روز بعد از انتخابات در این روزنامه‌ها منتشر شده. روز جمعه انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان برگزار شد و الان داره نتایجش آروم آروم اعلام میشه. در برنامه ویژه رادیو فردا در ارتباط با بررسی این نتایج همراه با شما هستیم. در استودیوی خبر رادیو فردا رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی و از فعالان ملی مذهبی و همچنین مجید محمدی جامعه شناس و تحلیلگر سیاسی همراه من هستند تا درباره نتایجی که تا این لحظه اعلام شده با شما صحبت بکنیم. یکی از مسائل مهمی که احتمالاً در این انتخابات بسیاری از شنوندگان ما هم مشتاق هستند در نهایت از زبان تحلیلگرانی چون شما بشنوند این هستش که در چه شرایطی میشه گفتش که اصلاح طلب ها بردن و در چه شرایطی میشه گفتش که اصولگرایان بردن. در واقع این دو جناح باید چه انتظاراتی رو برآورده بکنن در نتایج نهایی این انتخابات که بتونن ادعای پیروزی بکنن. آقای محمدی میخواد اول شما بفهم.
ببینید در مجلس نهم اگر ما به ترکیب مجلس نگاه بکنیم چیزی در حدود 15% کرسی ها به اصلاح طلبان تعلق داشت، حدود 20% به مستقل ها حالا با تعاریف خیلی مفهوم مبهمی هست، اما بالاخره خودشون رو مستقل معرفی میکردن و چیزی در حدود 65% مجموعه کسانی بودن که به عنوان جناح اصولگرا مطرح بودن. اگر همین ترکیبی که تا الان روشن شده از حدود 100 کرسی، اگر این ترکیب حفظ بشه، یعنی 20% حدوداً اصلاح طلبان، 40% مستقل ها و 40% جناح اصولگرا، این یک پیروزیست برای اصلاح طلبان، چون سهم خودشون رو از 15% تا 20 یا 25% افزایش خواهند داد. برای جناح اصولگرا هم یک نوع شکست هست، به دلیل اینکه سهم 65%شون به حدود 40% تقلیل پیدا خواهد کرد. یک معیار دیگه هم برای این بحث برنده و بازنده وجود داره غیر از ماجرای ترکیب. برگردیم به مدعیاتی که جناح‌ها داشتن قبل از انتخابات. ادعای جناح اصولگرا این بوده است که همچنان اون 2/3 رو در مجلس آینده حفظ خواهد کرد. مشخص هست که این ادعا با توجه به نتایجی که تا الان دیدیم، این ادعا محقق نخواهد شد. اون در واقع کرکری خانی هایی که قبل از مسابقه انجام میشه، در محدوده اون کرکری خانی ها ما نمیبینیم نتیجه محقق شده باشه. اما اصلاح طلبان به دلیل شکست های متوالی که داشتن، به دلیل نظارت استثوابی، به دلیل تبلیغات منفی که بوده، در این انتخابات ادعاهای بزرگی نکردن، ادعا نداشتن که ما در این انتخابات پیروز خواهیم شد. اکثر اصلاح طلبان، حالا یکی چند مورد من دیدم، اما عموما تحلیلگران جریان اصلاحات، چهره های بارز جریان اصلاحات، ادعا کردن که در این انتخابات پیروز میدان خواهند بود. بنابراین از این حیث حتی اگر اصلاح طلبان با همین 20% هم موفق باشن ماجرا رو به پایان ببرن، باز نمیشود گفت که اونها شکست خوردن.
آیا علی جانی، شما برنده و بازنده فکر میکنید که باید به چه برسند که بگیم اصلاح طلبان بردن یا اصولگرایان؟
در مرحله اول این قضاوت واقعا دشواره. یعنی ما شرایطی رو در نظر بگیریم که مثلا آقای روحانی میاد خودش موزه میگیری که خب اگر قرار یه جریان بره مجلس، خب بیاد بره دیگه انتخابات معنی نداره. یعنی اونچنان حذف شدن نامزد ها از سوی شورانگهبان که رئیس جمهور مملکت اینو میگه. یا یک فرد میانه روی سیاسی مثل آقای دکتر یزدی میاد میگه انتخابات رو اصلا شما برگزار نکنید با این وضعیت. یا 300 استاد دانشگاه، حدود 300 استاد دانشگاه نامه می نویسن که شما زیر بار این انتخابات نرین. یعنی صورت مسئله استارتش از اینجا خورده که به هر حال وضعیت تایید صلاحیت ها اینقدر نابرابر هست. خب ادامه پیدا میکنه بدون اینکه خیلی صورت مسئله تغییر بکنه، ولی بازی ادامه داره. این تبعیض رو ما در رسانه و تبلیغات هم میبینیم. یعنی صدا و سیما میاد از یک جریان شدیداً حمایت میکنه و جریان حامی دولت و خود دولت رو زیر ضرب قرار میده و جریان در واقع حامی دولت و جریان میانه رو در خیلی موارد اونچنان دوچار فقدان نامزد هست که مجبور بره از نامزدهایی از طیف رقیب خودش بیاره تو لیست خودش و این خب یه پدیده خاصی هست در این انتخابات. اما در مجموع اگر ما بخوایم به حال یه قضاوت نسبی بکنیم، همونطور که آقای محمدی هم گفت، ما یه مدار باید بیام ببینیم هر کدوم به دنبال چه هدفی بودن و ما به جای برنده بازنده بگیم چه جریان موفق بوده چه جریان ناموفق بوده. اصلاح طلب ها خوب میگفتن ما میخواهیم از افراطیون وارد مجلس نشن. خب این رو بایستی ما منتظر بمونیم ببینیم در نهایت تعداد افراطی ها در مجلس کاسته شده یا نه. الان نمیشه اینو قضاوت کرد. الان یه فرد تندروی و شاید تندروتر از همه افراطیون به هر حال مقابل دولت آقای زنون هست که وارد مجلس شده. اما یا مجموعه این جناح تعدادشون نسبت به مجلس قبل کاسته شده یا افزایش یافته یا تغییری نکرده، اینو الان نمیشه قضاوت کرد. این یکی از خواسته‌های اصلاح طلبا بوده. یکی از خواستاشون بوده که ما جریان حامی دولت رو تقویت بکنیم. به نظر میرسه این اتفاق به طور نسبی داره میفته. یعنی به هر حال بخشی از مستقلایی که وارد میشن به سمت دولت یا به سمت اصلاح طلبا میرن، به علاوه این که خود اصلاح طلبا اگر در تهران بتوانن 2-3 نفر شبیه آقای عارف رأی بیاره، اون اقلیت ضعیف و ناتوان اصلاح طلب، یعنی نسبت به تعدادشون اینها کارنامه موفقی ندارن. یعنی این بحثی است که مستقل میشه پرداخت. انداخت. ولی اگر اینها بتوانند یک تعبیر ورزشی یا فوتبالیست‌ها یک بازیگردان وارد میدان بکنن، میتونن تیمشون بهتر بازی بکنن. اینم احتمال داره اتفاق بیفته. یعنی آقای عارف و برخی اصلاح طلبان یه مدار محکمتر و قویتر و پیگیرتر بیان، میتوانن اون اقلیت رو صداشو بالاتر ببرن. در رابطه با خبرگان هم خب همین حکایت هست. در رابطه با رأی سلبی، خب رأی سلبی نظر همه اصلاح طلبان نبود، ولی صدایی بود که شبکه‌های اجتماعی در داخل کشور آغاز شد و بعد به خارج از کشور اومد، به نوعی تئوریزه شد، یه جور به اصطلاح حذف جیم مطرح شد که بیشتر تهران بود و بعداً مثلا گفتن در مشهد هم آقای شاهرودی مثلا نیاد، در چیز نه، در اینکه آقای شاهرودی اصلا عضو جزء لیست اصلاح طلبا بود. یعنی این یه صدای متعارضی بود،
ولی انرژی زیادی گذاشتن طرفدارای اصلاح طلب برای این رسانه.
بله بله، مخصوصا در تهران. اینم البته الان دو سه نفر از اینها وارد مجلس شدن، آقای شاهرودی اومده، آقای به اصطلاح لاریجانی اومده، در حالی که در مازندران تقریبا غیر ممکن بود حذف آقای لاریجانی، یعنی حریف قوی در برابر ایشان وجود نداشت. در خوزستان البته آقای فلاحیان حذف شده و جالبم هست، یعنی قابل توجه هم هست که از 7 کاندیدا 6 تاشون میتونست بیاد مجلس، یه نفر حذف بشه که اون یه نفر الان آقای فلاحیانی که حذف شده. ولی اینکه آیا این بر اساس رأی سلبی بوده یا مسائل دیگری بوده، این رو الان نمیشه خیلی وارد شد. ولی اگر در انتخابات تهران یک دو یا هر سه نفری که مورد توجه رئیس سلبی بودن حذف بشن، خب این یه موفقیت بزرگ خواهد بود. ولی در مجموع چینش مجلس خبرگان از سوی شورای نگهبان به گونه‌ای بود که اساساً اصلاح طلبان نمیتوانستن ادعای کلی داشته باشند. در نتیجه همه انرژیشون گذاشتن رو لیست تهران به یک معنا و رئیس سلبی هم در اون روی سکه. اینو باید منتظر رئیس تهران
که ببینیم که چه اتفاقی میفته. آقای محمدی، در مورد رئیس سلبی شما فکر می‌کنید تا همین جای کار این در واقع گزارش‌های غیر رسمی که منتشر شده بر اساس این اگه بخواید قضاوت بکنید فکر می‌کنید شکست خورده، پیروز شده، یعنی زوده که بگیم؟
ببینید، من بیش از آنچه که رأی سلبی برام اهمیت داشته باشه، وقتی که به همین بر اساس 28% وقتی به لیست تهران نگاه میکنم، کسان 16 نفر اول لیست رو که به شکل غیر رسمی اعلام کردن، وقتی به این لیست نگاه میکنم، کسانی به جای اینکه پایین لیست رو نگاه کنم، بالای لیست به نظر من مهمتر هست. اینکه در تهران آقایان روحانی و آقای رفسنجانی بیشترین رأی رو بیارند به دلیل اینکه تهران مرکز کشور هست، تمرکز بسیار زیادی رو جناح اقتدارگرا، نیروهای تمامیت‌خواه، نیروهای نظامیگرا بر تهران داشتن، بسیج قابل توجهی رو کردن که نیروهایی رو از شهرستان‌ها، حالا نه به شکل اتوبوسی، چون شکل اینکه 1,000,000 نفر رو آقای منتجبنیا گفتن که میخوان بسیج کنن با اتوبوس به تهران بیارن، اون تا حدودی اغراق‌آمیز به نظر من میاد. اما اینکه با از طریق شبکه‌های اجتماعی از هواداران خودشون و نزدیکان خودشون تقاضا میکردن که بیان و بعد به تهران و در تهران رأی بدن، مواردش رو هم خود من به من اطلاع داده شده که به تهران رفتند برای اینکه رأی بدن، با هدف اینکه این سه نفر آقایان یزدی و جنتی و مصباح رأی بیارن، با توجه به همه تلاش هایی که صورت گرفته، همچنان آقای هاشمی رفسنجانی که در چند سال گذشته جزء مطرودین نظام بوده و نیروهای امنیتی، نیروهای نظامی، بخش قابل توجهی از روحانیون به دنبال حذف تمام عیار آقای هاشمی بودن، رأی به آقای هاشمی و بعدم رأی به آقای روحانی که در بالای لیست امروز قرار گرفتن کاملا معنیدار هست. مردم تهران دارن یک پیام مشخصی رو به حکومت انتقال میدن که قرار نیست که حالا حداقل در همین لیست نسبتاً بسته‌ای رو که شما دارید به ما عرضه میکنید که بیایم با بعضی از اینها بیعت کنیم، در همین لیست بسته بر اساس انتخاب محدودی که ما داشتیم، رأی ما به شکل معنیدار به کسانی است که چندان مورد توجه حاکمیت نبوده
یا چندان رابطه خوبی هم با آیت الله خامنه ای شاید نداشته باشن، چون آقای رفسنجانی در سالهای اخیر روابطشون با رهبر جمهوری اسلامی هم خیلی ها، خیلی از ناظران از جمله خود شما فکر می‌کنم اعتقاد دارید که چون گذشته نبوده. و خیلی کوتاه و مختصر می‌خوام در مورد مشارکت در انتخابات هم از هر دو مهمان برنامه بپرسم، و اینکه به هر حال تا اینجای کار مشخص هستش که بالای 60% در انتخابات شرکت کردن و مشارکت داشتن، که هرچند به نسبت هر انتخابات مجلس شورای اسلامی 1% معقول و همیشگی به نظر میرسه، اما چون همیشه گروهی هم بودن که تبلیغ می‌کردن که در این انتخابات مشخصا نباید شرکت کرد، به ویژه به خاطر اینکه گروه بزرگی از اصلاح طلب‌ها رد صلاحیت شدند و گروه های سیاسی هم بودند که اصولا این انتخابات رو چون مانند دیگر انتخابات در ایران غیر آزاد و غیر دموکراتیک توصیف کردن مثل جبهه ملی و اساسا طرفدار تحریم بودند. با توجه به اینکه حالا همیشه این مسئله مطرح میشه، فکر میکنید این مشارکت 60% هیچ معنی به خصوصی داره نداره، یا یک روال و یک نرمی شده برای انتخابات مجلس در ایران؟
این دفعه خوب کسانی که رأی به